در این ارتباط باید اشاره کنم که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از سوی فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، حضور معلمان زن در اعتراض‌های صنفی معلمان رو به افزایش بوده است. محسن عمرانی از فعالان صنفی معلمان در تجمع 22 آذر در بوشهر درباره اهمیت حضور معلمان زن گفت:
درصد حضور زنان در یک مبارزه رابطه مستقیمی با ضریب موفقیت در آن مبارزه دارد.
مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، در این مورد عقیده دارد.
حضور زنان در تجمع معلمان در روزهای اخیر چیز جدیدی نیستش، به خاطر اینکه ما در طی یک دهه اخیر شاهد حضور زنان در تجمعات مختلف هستیم. شما از تقریبا 15 سال اخیر هر تجمعی که شکل گرفته، کشاورزان تا معلمان تا دانشجویان تا همه یه گروه هایی که تجمع داشتن، تجمعات اعتراضی 88، 98، 96، شاهد حضور پررنگ زنان هستید که میان و صداشون شنیده میشه و هر بار که این صدای شعارها رو شما میشنوید، صدای زنان رو هم میشنوید. اما اون چیزی که در این تجمعات معلمان بسیار مهمه و یک بار دیگه تایید میکنه که حضور زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اشتغال زنان چه پیوند تنگاتنگی با جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی داره. مبارزات صنفی معمولاً یک نوع مبارزات مردانه تلقی می‌شده. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس تقسیم کار زنانه و مردانه، اصناف متعلق به مردان می‌شد. اما وقتی زنان وارد بازار کار می‌شن، نه تنها در بازار کار و در اصناف مختلف اون مردانگی کار شکسته میشه، بلکه در زمان اعتراضات هم اون مردانه بودن اعتراضات شکسته میشه. شما وقتی که روز جهانی کارگران رو میبینید، تاریخ روز جهانی کارگران رو میبینید، میبینید که زنان کارگر چه نقش پررنگی در شکلگیری اون اعتراضات داشتن. یعنی وقتی زنان کارگر وارد کارخونه ها شدن و سهمی از کار رو دارن، اعتراض برای بهبود شرایطشون یکی از ارکان کار اونها میشه. و اینجا هستش که متوجه میشیم چرا بحث‌های مربوط به زنان، توانمندسازی زنان، اشتغال زنان و سهم اونها از بازار کار ارتباط مثبتی با شاخص دموکراسی داره.
خانم گلرو میافزاید:
شما توی تمام جدول‌هایی که مربوط به شاخص‌های دموکراسی هستش و جنبش‌های صنفی و جنبش‌های مدنی، شاهد ارتباط مثبت و نزدیک اشتغال زنان، آموزش زنان و برعکس ارتباط منفی نرخ باروری زنان با این شاخص‌ها هستید. و توی کشورهایی که کشورهای دموکراتیک محسوب میشن و توی این جدول‌ها جای خوبی دارن، زنان بسیار در موقعیت‌های مختلف، چه در موقعیت مدیری و سیاسی، چه در موقعیت کارگری، نقش پررنگی دارن و سهمشون رو گرفتن. اینجا هستش که ما شاهد این هستیم که به خاطر اینکه حالا بر اساس همون شرایط بازار کار زنان معلم بخش زیادی از معلمان رو تشکیل میدن، در این اعتراضات پررنگ ظاهر میشن، صداشون شنیده میشه و اعتراضات صنفی معلمان از اون ساختار مردانه خارج میشه و یک ساختار فراجنسیتی پیدا میکنه که علاوه بر برابری در محیط کار، این اعتراضات نشان دهنده اعتراض به شرایط خارج از محیط کار و داخل محیط‌های کارشون که مدرسه ها هستش در واقع هست. و حضور پررنگ زنان نشون میده که چقدر بودن اونها در ساختارهای قدرت، در ساختار مدیریت و حالا در ساختار آموزش پرورش میتونه باعث بشه که اعتراضات بر مبنای مطالبات سیاسی و مطالبات صنفی شکلی بگیره که شکل مردسالارانه و شکل تک جنسیتی نداشته باشه.
حرکت‌های اعتراضی معلمان از حمایت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی برخوردار شده است. در این مورد می‌توان به بیانیه‌های شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1401 هیچ بندی برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی مشخص نکرده و در واقع سهم این سازمان از بودجه سال آینده صفر است. به نوشته ایلنا، دولت حتی حاضر نشده است بدهی جاری خود در سال 1400 را که حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده و قطعاً در سال آینده افزایش خواهد یافت بپردازد. بر اساس گزارش ها از نیمه دهه 50 خورشیدی که برداشت از منابع مالی صندوق تامین اجتماعی آغاز شد تا کنون مجموع بدهی دولت ها به این صندوق به 400 هزار میلیارد تومان میرسد. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این موضوع اعتقاد دارد.
دولت ها به طور عموم همیشه دستشون در جیب سازمان تامین اجتماعی بوده و امروز تامین اجتماعی به بزرگترین طلبکار دولت بدل شده. رقم های متفاوتی از میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی تا امروز اعلام شده که برخی کارشناسان قیمت جاری طلب سازمان از دولت رو حتی تا 450 هزار میلیارد تومان هم برآورد کردن. با شرایطی که مجموعه حاکمیت هم از دولت و مجلس به وجود آوردن و اقدامات نسنجیده و کارشناسی نشده‌ای که البته بر مبنای تامین منافع یک گروه و با اعمال نفوذ و قدرت کارفرماها، پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی صورت گرفته و تا الان 26 قانون رو مصوب کردن، مثل خروج کارگاه‌های زیر 5 نفر از شمول قانون کار و بیمه و همینطور تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 10 صنایع که اجازه میده افراد با 25 سال پرداخت حق بیمه بازنشسته بشن، و از همه مهمتر وجود قراردادهای سفید امضا و موقت و کارگاه‌های به اصطلاح زیرزمینی که کارگران شاغل رو بیمه نمی‌کنن، سبب شده تا الان درآمدهای سازمان با هزینه‌های قطعی اون به هیچ وجه همخوانی نداشته باشه و تامین اجتماعی برای اینکه بتونه تعهدات مستمرش رو در زمینه درمان و از همه مهمتر پرداخت مستمری ها رو به انجام برسونه، ماهانه بیش از 5000 میلیارد تومان از نظام بانکی کشور قرض می‌کنه. قرار بوده دولت علاوه بر بدهی‌های قبلی خودش به تامین اجتماعی این دیون ماهانه رو هم پرداخت کنه تا وام به بانکی تسویه بشه، که خب این کار رو هم نکرده و احتمالاً دیگه سیستم بانکی هم به سازمان پول قرض نمیده. در بند واو تبصره 2 لایحه بودجه که همیشه در همه دولت‌ها در این ردیف بودجه پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی می‌شد، الان در بودجه پیشنهادی دولت رئیسی هیچ سهمی برای این سازمان در نظر گرفته نشده و اگر این لایحه به همین صورت تصویب بشه و تغییر و اصلاحی در اون صورت نگیره، خب این تیر خلاصی خواهد بود به سازمانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور رو تحت پوشش داره و مرگ سازمانی رو رقم خواهد زد که به طور جدی با بحران مواجهه و در مرز ورشکستگی قرار داره.
آقای شجیراتی همچنین به یک نکته دیگر اشاره میکند.
در این شرایط طرحهایی رو دارن ارائه میدن که از این طریق تلاش میکنن تا بحران موجود در تامین اجتماعی رو کاهش بدن، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و کاستن از مزایای مزدی و حقوقی کارگران از جمله موضوعاتی هستن که احتمالاً دولت با همراهی مجلس برای سال آینده در صدد عملی کردن اون خواهد بود. علاوه بر این امکان اجرای طرح ادغام تامین اجتماعی با سازمان امور مالیاتی هم وجود داره، طرحی که پیشنهاد اتاق بازرگانی به رئیسی قبل از ریاستش بر قوه مجریه بود و در صورت اجرای اون اولا سازمان تامین اجتماعی از حیات خلوت دولت به یک نهاد دولتی تبدیل میشه و از این طریق صورت مسئله رو پاک خواهند کرد. این اتفاقات نه فقط برای بازنشستگان بلکه بحرانی اساسی برای بیمه شدگان و کارگران به دنبال خواهد داشت. تبعات بحرانی که امروز در نتیجه بدهی نجومی دولت برای تامین اجتماعی ایجاد شده، این سازمان رو آنچنان تحت فشار اقتصادی فراوان قرار داده به طوری که برای جبران مشکلات مالیش همین الان از بیمه کردن برخی خدمات درمانی خصوصا داروهای کرونا خودداری میکنه و بیمه شده در صورت ابتلا به کرونا مجبور بین 5 تا 15 میلیون تومان بسته به شدت بیماریش هزینه بکنه. بنابراین در ادامه خدمات درمانی به پایین ترین سطح ممکن خواهد رسید، افزایش حقوق مستمری بگیران منتفع خواهد شد یا دست کم در حد و میزان ناچیز این افزایش صورت خواهد گرفت و اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان اولا برای سازمان غیر ممکن میشه و به جای اون به اجرای طرح‌های متناسب سازی رو میارن، چیزی شبیه به سرهمبندی که در مورد رتبه بندی معلمان صورت گرفت.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای از تلاش‌های دولت، مجلس و کارفرمایان برای تغییر قوانین مربوط به دستمزد کارگران انتقاد کرد. در این بیانیه با اشاره به اینکه دریافتی بیش از 80% کارگران متأهل مشمول قانون کار بیش از 4 میلیون تومان در ماه بوده، آمده است که اما محاسبات کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال 99 را 9 میلیون و 200 هزار تومان برآورد کرده بود. پیش از این بانک مرکزی ایران در گزارشی در پایان سال گذشته هزینه زندگی در شهرهای ایران به جز تهران در همان سال را 10 میلیون تومان در ماه و هزینه زندگی در تهران در پایان سال 99 را 11 میلیون تومان تعیین کرده بود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با استناد به این آمار رسمی نوشت با توجه به افزایش 40% نرخ تورم در سال جاری، خط فقر در سال جاری برای یک خانوار 3.3 نفره بیش از 11 میلیون تومان است. این انجمن از عملکرد شورای عالی کار در 3 دهه گذشته انتقاد کرد و آن را در نبود تشکل‌های مستقل کارگری، ابزار دولت‌های جمهوری اسلامی در تعیین حداقل دستمزد کارگران، البته به زیان طبقه کارگر دانست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران از لابی‌ها در اتاق بازرگانی، دولت و مجلس برای حذف اجباری بودن حداقل دستمزد سراسری و برقراری سیستم‌های مزد توافقی و مزدهای منطقه‌ای انتقاد کرد. این تشکل همچنین به افزوده شدن 2 سال به سن بازنشستگی در بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود که دولت به صراحت با نقض قانون بازنشستگی به زیان کارگران، حقوق کارگران شاغل و بازنشسته را مورد تجاوز قرار داده است. سخنان یکی از شنوندگان را میشنویم.
در همه کشورهای دنیا که ما میبینیم طبقه معلمین بالاترین حقوق و بالاترین ارزش رو دارن و همه وزیر و وزرا رئیس جمهورا میگوین اگر معلم نمی بود، معلم وجود نداشت، من وزیر، من رئیس جمهور، من دکتر و غیره و غیره هم وجود نداشت. بجز ایران که به معلمین عزیز و زحمتکشمون هیچ ارزشی قائل نیستن که معلمینمون رو هم سرکوب میکنن در کشور جمهوری اسلامی ایران و به زندان میاندازنشان و حکمای سنگین برای معلمین عزیز در جمهوری اسلامی ایران در قانون زور و ستم بر معلمین عزیزمون وارد میکنن.
یک شخص نابینا هم به ما میگوید:
من یک فرد نابینا هستم و تحت پوشش بهزیستی ایران هستم و ماهانه برج 350,000 تومان برای من واریز میشه. من نمیدم که این 350,000 تومان و من یک نفر نابینا اینو چی بگیرم، اینو تو این تورم و بدبختی نون بگیرم، اینو قند بگیرم، اینو چای بگیرم، این اصلا 350,000 تومان چی میشه آقا؟ قبلا الحمدلله یه خود بهتر بود، الان ولی این بودجه این مستمری که برای ما میریزن اینو کلا نصف کردن، اینو یک سوم کردن متاسفانه آقایون. امیدواریم که بالاخره مسئولین صدای ما رو بشنون و یک فکری و یک چاره‌ای بیندیشن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211 و 20420-2211-2113 در میان بگذارید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@فرداگرام.